صفحه 532. خاطرت جمع باشد آقا، امسال هم تا بتوانم برایت سوسیس شتر میخرم، نگران نباش. برای برای مکی هم میخرم. در همان هنگام پناهجویان گرسنه دوان از کوه فرود میآمدند. یاناکوس لحظه رو به سوی پهلویی های خود گرداند و گفت: دوستان، کشیش روز خوبی را برگزیده. امروز خوک های آماده کباب به چنگک ها آویخته شدند. زنها آتش روشن کردند و می خواهند آنها را برای سورچرانی ما بپزند. ای کاش لاداس پیر کنس هم یک خوک کشته باشد. اما همراهان یاناکوس که از سرود جنگی به خروش آمده بودند پاسخ ندادند. گروه از کوه پایین آمده وارد دشت شده بود. روستای پوشیده از برف پیش رویشان قرار داشت. از تمام اجاق‌ها دود به هوا بر می‌خواست. پره‌های بینی گرسنگان باز و بسته می‌شد و با میل و لذت عطر کله پاچه‌های پخته شده را استشمام می‌کردند. زنها به یاد خانه‌های ویران شده خود و کارهایی که در روزهای عید می‌کردند آه می‌کشیدند. پیش از رسیدن به چاه واسیلی قدیس، پدر فوتیس بر جای ایستاد و اشاره کرد که می‌خواهد سخن بگوید. فرزندانم خوب مراقب باشید. ما نخست به خانه پاتریارک آس پیر می‌رویم و در آنجا مستقر می‌شویم. اگر در بسته بود آن را می‌شکنیم، چون آنجا خانه ماست و حق داریم وارد آن شویم. پس از آن به باغ‌های میوه، تاکستان‌ها، باغ‌های زیتون و کشتزارهایمان می‌رویم و آنها را تصاحب می‌کنیم. خدا کند به ما حمله نکنند. اما اگر حمله کردند ما نیز دست به کار می‌شویم، چون دیگر جنگ در گرفته است. ما جز حق خودمان چیزی نمی‌خواهیم و خداوند خودش ما را خواهد بخشید. اکنون آبادی از خواب بیدار شده. مردان آبادی را می‌بینم که دارند گرد هم می‌آیند. صدای ناقوس کلیسا را می‌شنوم. همه مراقب باشید. به پیش. و این آوای ناقوس بود که به شدت هرچه تمام‌تر نواخته می‌شد و روستا را به خروش می‌آورد. پانایوتیس گنده که بو برده بود حادثه‌ای در شرف روی دادن است، تمام مدت شب چشم بر هم نگذاشته بود و از سحر در ایوان خانه آقا چشم به کوهستان دوخته بود، تا سرانجام در نیمه روشن پگاه سرد فرود آمدن پناهجویان ساراکینا را دیده بود و بیدرنگ چهار پله یکی پایین پریده بود، از میدان روستا گذشته بود و با رساندن خود به کلیسا ناقوس را به صدا درآورده بود تا به مردم هشدار دهد. و همزمان خاله مادلینا که برای پر کردن کوزه آب به چاه واسیلی قدیس رفته بود، با دیدن پا برهنگان زوزه کشان راه رفته را بازگشته بود و فریاد می زد: آمدند، کافرها آمدند، اسلحه ها را بردارید. روستاییان که با صدای ناقوس از خواب پریده بودند، با شنیدن فریادهای گوشخراش خاله مادلینا از رخت خواب بیرون جسته و با انداختن رو انداز بر روی دوش در خانه ها را باز کردند و به سوی کلیسا دویدند. زنان نیز دست از کار پخت کشیدند و در آستان در یا پشت پنجره ها ایستادند و فریاد زنان از مردانی که ژولی د موی از کوچه ها می گذشتند می پرسیدند: چه خبر شده؟ چرا ناقوس می زنند؟ اما هیچ کس پاسخ نمی داد و همه می دویدند. سرانجام پدر گریگوریس به کلیسا رسید و نفس‌زنان و پریشان موی بانگ برآورد: اسلحه بردارید فرزندانم، بلشویک ها حمله کردند. آنها از ساراکینا پایین آمدند. نباید بگذاریم وارد آبادی شوند. برگردید خانه و اسلحه هایتان را بردارید. همه به سوی چاه واسیلی قدیس می رویم. آنگاه رو به پانایوتیس که هنوز دیوانوار ناقوس می نواخت گرداند و افسود: پانایوتیس، برو آقا را بیدار کن و بگو با مادیان به چاه واسیلی قدیس بیاید. بلشویک ها از کوه پایین آمدند. آموزگار بدون عینک نفس زنان و تلو خوران از راه رسید و دیوانوار فریاد برآورد: اسلحه بر ندارید، من می روم با آنها صحبت می کنم و آرامشان می کنم. آنها برادران ما هستند، آبادی را به خاک و خون نکشید. کشیش خشمگین فریاد زد: برو پی کارت آقا معلم، از سازش خبری نیست. برادران، زمان تسویه حساب فرا رسیده است. مرگ بر بی سر و پاها. روستاییان به خروش آمدند، به سوی خانه های خود دویدند و از چوب و چماق گرفته تا تپانچه و داس به دست گرفتند. برخی نیز به همان کاردی مسلح شدند که شب پیش از آن برای سربریدن خوک از آن بهره گرفته بودند. آنگاه همگی گرد هم آمدند و به پیشاهنگی پدر گریگوریس به سوی چاه روان شدند. پانایوتیس گنده نیز دوان خود را به آنها رساند. کنار پدر گریگوریس جای گرفت، تپانچه را از کمر برکشید، تیری هوایی شلیک کرد و گفت: برویم دمار از روزگارشان در آوریم بچه ها. آقا به صدای شلیک تپانچه از خواب پرید، چوب دستی را به کف اتاق کوفت و مارتا دوان به نزدش شتافت. لعنتی، این صدای شلیک از کجا بود؟ بلشویک ها به آبادی حمله کردند آقا. کدام بلشویک ها پیر خرف؟ درست توضیح بده ببینم، بلشویک های روسیه؟ نه آقا، بلشویک های ساراکینا. به نظرم تو هم با مادیانت باید بروی سر وقتشان. آقا به قهقهه گفته های پیرزن را برید و چون خوابش می آمد رو به سویی که برای مکی خفته بود گرداند و گفت: هر وقت بلشویک های روسیه آمدند بیدارم کن، حالا هم برو گورت را گم کن. وقتی پدر فوتیس دید اهالی لیکوریسی با چهره دژم پیش می آیند از گروه جدا شد، تنها و بدون سلاح پیش رفت و شمایل به دست فریاد زد: برادران من، می خواهم یک کلام با شما حرف بزنم. شما را به خدا به حرفهایم گوش دهید، نباید دست به خون ریزی بزنیم. هر دو گروه بر جای ایستادند و پدر فوتیس چند گام دیگر پیش رفت. پدر گریگوریس، می خواهم با تو سخن بگویم، نزدیک تر بیا. پدر گریگوریس در حالی که پیش می رفت گفت: چه می خواهی بگویی کشیش کسافت؟ این هم از من. دو کشیش رو در روی هم میان دو گروه ایستادند، یکی درشت اندام فربه و سالم چون گاو نر و دیگری پوست و استخوان با گونه هایی به گودی نشسته و پا برهنه چون پیر اسبی سراپا زخم و نزار. پدر فوتیس به بانگ بلند گفت: پدر، گناه بزرگی است اگر اجازه دهیم برادرانمان با یکدیگر بجنگند، چون خون آنها به گردن من و تو خواهد افتاد. خوب گوش کن، من تنها یک کلام میگویم، شما هم گوش کنید. اسلحه را بر زمین بگذارید، نجنگید و بردبار باشید. ما دو کشیش، یعنی من و پدر گریگوریس، مانند دو پهلوان بدون سلاح با هم کشتی میگیریم و پیمان میبندیم اگر پدر گریگوریس مرا به زمین زد و شانه هایم را به خاک سایید، ما همگی دست خالی و با آرامش کامل به کوه باز می گردیم. اما اگر من پشت پدر گریگوریس را به خاک ساییدم، ما املاکی را که میکلیس پاتریارک آس به ما بخشیده تصاحب خواهیم کرد و خداوند خودش میان ما دو نفر داوری خواهد کرد. اهالی لیکوریسی با شنیدن این سخنان خوشنود شدند و با نگریستن به چهره استخوانی نزار و دست و پای تکیده پدر فوتیس ریشخند کنان گفتند: پدر گریگوریس، کافیست فوتش کنی تا به زمین بیفتد. اما پناهجویان نگران شدند و لوکاس فریاد زد: نه پدر، نه، بگو شجاع‌ترینشان بیاید و با من کشتی بگیرد تا ببینیم کدام پیروز می شویم. بگو پانایوتیس خپل که خیال می کند پهلوان است و به تپانچه و فینه ترکی خود می نازد، اگر نمی ترسد بیاید و با من سرشاخ شود. آنگاه پرچم را به پهلویی خود داد و آستین‌ها را بالا زد. پانایوتیس برافروخته و تپانچه به دست عربده کشید، پیش دوید و گفت: آمدم بلشویک خائن، الان گردنت را می شکنم پست فطرت. اما پدر گریگوریس فریاد زد: دست نگه دارید، ما دو نفر خودمان حسابمان را با هم تسویه می کنیم. من هم حاضرم با تو مبارزه کنم کشیش کسافت و در برابر خداوند پیمان می بندیم. اگر من پشت تو را به خاک ساییدم گورت را گم کنی و اگر تو شانه های مرا به زمین رساندی املاک اهدای میکلیس ابله از آن شما باشد و از خداوند می خواهم از آسمان فرود آید و میان ما داوری کند. پدر فوتیس نشان صلیب کشید و گفت: به نام پدر، پسر و روح القدس. و رو به سوی یاران خود گرداند و از پیرمردی خواست تا شمایل الیاس پیامبر را از او بگیرد. آنگاه ردای ژنده خود را از تن بدرآورد، به دقت تا کرد و روی تخت سنگی گذاشت. زیر ردا پیراهن سیاه و فرسوده به تن داشت و شلواری پر از وصله به پاهای لاغر و زخمی که به باریک چوبی پرگره میمانست. پدر گریگوریس که با پاهای باز از یکدیگر سینه ستبر، بازوان نیرومند و چشمان سرشار از نفرت منتظر ایستاده بود و همچون اسبی سرکش پا به زمین میکوفت تا هرچه زودتر کار حریف را تمام کند، با دیدن اندام نزار و جامه ژنده و چشمان بگودی نشسته پدر فوتیس یک باره به خود لرزید. انگار این شبح مرگ بود که در برابرش قد برافراشته بود. پدر فوتیس با آرامش تمام گفت: پدر صلیب بکش، من آمادم. پدر گریگوریس شتاب زده بر خود صلیب کشید و بی آنکه از جای به جنبد منتظر ماند. آنگاه ریشخند کنان فریاد زد: بیا جلو ببینم ملخک، از دهان تو جز ناسزا و دشنام بیرون نمی آید. آیا با همین لبها به درگاه خداوند دعا می کنی؟ با همین دستها جام مقدس را بر می داری؟ همین دستها استخوانهای آدم رزلی مانند تو را خورد خواهند کرد. و همچون گاو نر سر را پایین گرفت و به سوی حریف یورش برد و یک پارچه خشم خواست تا با مشت بر سر پدر فوتیس بکوبد که کشیش به چالاکی جا خالی کرد و چیزی نمانده بود پدر گریگوریس نقش بر زمین شود و او که از شدت خشم جنون گرفته بود بار دیگر خود را به روی پدر فوتیس انداخت، موهایش را به چنگ گرفت و مشتی از آن را کند. اما پدر فوتیس از همین یک آن بهره گرفت و با مشت لاغر اما همچون پولاد خود چنان ضربتی به شکم کشیش شکم گنده وارد آورد که از شدت درد به خود پیچید. چشمانش تار شد و رنگش پرید، اما سرانجام توانست خود را سر پا نگه دارد. آنگاه کمر پدر فوتیس را گرفت، او را به خود چسباند و گردنش را میان دندانهای خود گرفت تا خفش کند. دو حریف خاموش می جنگیدند و تنها گاه صدای قرش پدر گریگوریس همچون جانوری درنده که بخواهد شکار خود را بدرد به گوش می رسید. نفس در سینه پناهجویان حبس شده بود و هراسان به کشیش خود می نگریستند. یاناکوس مایوسانه زمزمه کرد: کارش تمام است، این کشیش جهنمی دارد خفهش می کند. مانولیوس گفت: نه ترس یاناکوس، مگر خداوند را بالای سرش نمی بینی؟ هنوز جمله مانولیوس تمام نشده بود که پدر فوتیس با یک دست ریش پدر گریگوریس را گرفت و با دست دیگر چنان بر دهانش کوفت که کشیش لیکوریسی دوتا شد و خون از میان دندانهای شکستش بیرون جهید و در یک آن کمر او را گرفت، مانند درخت تکانش داد و به یک تنه محکم او را به پشت انداخت. رویش پرید و خواست زانوی خود را روی سینه حریف شکست خورده بگذارد که پانایوتیس خود را به رویش انداخت و خشمگین به زدنش پرداخت. لوکاس هم به همراه مانولیوس و یاناکوس به سوی پانایوتیس حمله برد و در یک آن جنگ در گرفت. سنگ و چوب و چماق بود که بر سرها فرود می آمد. تیغه دشنه ها و کارت ها می درخشیدند و گلوله بود که در بدن این و آن می نشست. نخست حریفان به یکدیگر ناسزا می گفتند، اما کمی بعد جز صدای ناله و نعره صدایی شنیده نمی شد. کاستانتیس، آنتونیس و دیمیتروس نیز چماق به دست از راه سر رسیدند و به ساراکینائی ها پیوستند. یانکوس خود را از معرکه بیرون کشید و فریاد زد: کاستانتیس، کاری که گفته بودم انجام دادی؟ کاستانتیس که فراموش کرده بود حیران نگاهش کرد و پرسید: کدام کار؟ خرم را میگویم. خاطرت جمع باشد یانکوس، خرد خانه من است. یانکوس در حالی که به سوی پیت نفت میدوید فریاد کشید: خب پس من رفتم. لوکاس در همان حال که با چماق به چپ و راست میکوفت بانگ برآورد: حمله کنید بچه ها، داریم دخلشان را در میآوریم. اهالی لیکوریسی اندک اندک پس کشیدند و به مرور میدان را خالی کردند. بسیاری از آنان گریختند و به خانه های خود پناه بردند. مردمان ساراکینا نیز پدر فوتیس را از جای بلند کردند، لبه چاه خواباندند و زخمهایش را بستند. سر کشیش شکافته بود و خون از اینجا و آنجای آن بیرون می زد. مانولیوس مدام پیش روی می کرد و بانگ می زد: شهامت داشته باشید برادران. او یکی از دو تپانچه پانایوتیس را از شنگش بیرون کشیده بود و همچنان که اهالی هراسان لیکوریسی را پس میراند تیر هوایی شلیک میکرد. برای لحظه ای فریاد آموزگار به گوش رسید: برادران دست نگه دارید، همدیگر را نکشید. ما با هم توافق خواهیم کرد، ما همه یونانی و مسیحی هستیم. اما میان دو گروه خشمگین گرفتار آمد. زیر دست و پا لگد کوب شد. یکی سنگی بزرگ به سویش پرتاب کرد و آموزگار بیهوش در گودالی افتاد. اهالی لیکوریسی تا به روستای خود پس نشستند. لوکاس نیز پیت نفت دیگر را که به دست زنان سپرده بود گرفت و به سوی نزدیکترین خانه ها دوید و دیوارها را به نفت آغشته کرد و گفت: زود باشید زنها، دنبال من بیایید و همه جا را آتش بزنید. زبانه های آتش از فراز دیوارها گذشت و زنان درون خانه ها به فریاد و فغان در آمدند. پدر گریگوریس بیهوش را به خانه خاله مادلینا و نزدیک میدان نبرد برده بودند و او همچنان نیمه جان در حیات خانه نقش زمین بود. پیرزن داروهای خود را آورد و بر زخمهایش مرهم گذاشت. مانولیوس به همراه یک گروه کوچک به کوچه پیش میتاخت تا سرانجام به خانه پاتریارک آس پیر رسیدند. در خانه را شکستند، به درون رفتند و مانولیوس بانگ زد: بچه ها، ما همینجا مستقر خواهیم شد. دو نفر بروند که شیش را بیاورند، سایرین هم با من بیایند تو. اینجا خانه خودمان است. دو نفر شتابان به سراغ پدر فوتیس رفتند. زنان لیکوریسی در کوچه ها می دویدند و برای خاموش کردن آتش آب می بردند. روستا به هم ریخته بود که به ناگاه فریادهایی به نشانه وحشت به گوش رسید. خانه لاداس پیر آتش گرفته. خمره هایش را شکستند، روغن زیتون هایش دارد می ریزد، چلیک هایش را سوراخ کردند و شراب روی زمین جاری شده. لاداس پیر و زنش توی کوچه دارند گریه می کنند. پانایوتیس کلاه فینه خود را گم کرده بود. مانولیوس نیز یکی از تپانچه هایش را گرفته بود و سراج جنون گرفته لنگان در کوچه ها می دوید و با تپانچه‌ای که هنوز در دست داشت شلیک می‌کرد و به دنبال مانولیوس بود. اما مانولیوس کنار پدر فوتیس نشسته بود و او را که تازه آورده بودند درون تخت خواب نرم و راحت پاتریارک آسپیر خوابانده بود. زنها زخم‌های او را بسته بودند. وقتی کشیش چشم گشود و یاران گرداگرد خود را دید، لبخند زد و گفت: اینها پیمان خود را شکستند و خداوند تنبیهشان خواهد کرد. خوشحالم که پشت پدر گریگوریس را به خاک ساییدم. مانولیوس پرسید: پدر درد داری؟ بله مانولیوس، البته که درد دارم، اما خوشحالم. خداوند داوری خودش را کرد و ما پیروز شدیم. حیات خانه سرشار از غریو شادی بود. لوکاس و دو تن از یارانش خانه های آتش گرفته را غارت کرده بودند، آن هم به هنگامی که زنان روستا برای خاموش کردن آتش به دنبال آب رفته بودند. آنها توانسته بودند 3 خوک تمیز شده را از چنگک آشپزخانه ها پایین بکشند و پیروزمندانه به خانه پاتریارک آس ببرند. زنها آتش روشن کنید تا بخواهید هیزم دارید. برویم انبار آرد بیاورید و برای من کلوچه و کباب درست کنید که همه گرسنه ایم. پیرزنی به اعتراض گفت: ما روزه هستیم و حتی روغن زیتون هم حرام است، مگر از خدا نمی ترسید؟ لوکاس گفت: برویم از کشیش بپرسیم. و پدر فوتیس گفت: من گناه شما را به گردن می گیرم، بخورید. یاناکوس سراپا روغنی و چرب از راه رسید و به بانگ بلند گفت: بچه ها، وجدانم راحت شد، سبک شدم. آن پیر کفدار بیوه زنان و کودکان یتیم را آواره کوچه ها کرد، من هم خودش را آواره کردم. صدای در خانه بلند شد و کاستانتیس از پشت در فریاد زد: باز کنید، باز کنید، آقا معلم را کشتند. شتابان کلون در را کشیدند. کاستانتیس، دیمیتروس و آنتونیس با جنازه وارد شدند. مغز آموزگار متلاشی شده، چانهش خورد شده بود و چشمانش بی حرکت باز مانده بود. کاستانتیس گفت: توی گودالی افتاده بود و همه لگد کوبش کرده بودند. مرد و زن روی جنازه خم شدند و بر پیشانیش بوسه زدند. توضیح حاشیه: بوسه بر پیشانی از دنیا رفته بخشی از آیین سوگواری یونانیان است. ادامه متن. مانولیوس عشق از چشم زدود و گفت: او خودش را میان ما انداخت تا با هم آشتی کنیم، اما ما او را کشتیم. آقا روی تشکی نرم دراز کشیده بود، چپق می کشید، برای مکی را ورانداز می کرد و به صدای تیراندازی گوش می داد. برای مکی که از بوی باروت خون در رگهایش به جوش آمده بود، خواست از جای برخیزد، به کوچه برود و او نیز تیراندازی کند، اما آقا پاهایش را محکم گرفت و با وجود لگد پرانی هایش اجازه نداد از جای برخیزد. احمق نشو برای مکی، بگذار رومی ها خودشان یکدیگر را بکشند، این نژاد لعنتی را نمیتوان از میان برداشت. میدانی از چه وقت ما با آنها می جنگیم تا نسلشان را نابود کنیم؟ اما نتیجه چه بوده؟ هیچ. یک رومی را ریشه‌کن می‌کنی، 10 رومی سبز می‌شود. اگر آنها می‌خواهند همدیگر را نابود کنند، دیگر نمی‌توان کاری کرد. پس من کاری به کارشان ندارم. اجازه می‌دهم خوب چشمان هم را در بیاورند و آن وقت سوار مادیانم می‌شوم و می‌روم تا دوباره نظم را برقرار کنم. فهمیدی؟ اینها را برای این به تو میگویم که اگر تو هم روزی در یک آبادی رومی آقا شدی، بدانی چگونه باید با آنها رفتار کنی. اما برای مکی هیجان زده فریاد کشید: بگذار من هم چند نفر از آنها را بکشم، انگشتانم بیتاب شدند. به خودت زحمت نده لعنتی، من که گفتم آنها دارند خودشان یکدیگر را میکشند. اگر ما دخالت کنیم و چند نفر از آنها را بکشیم، دولت من به درد سر می افتد، چون دوباره کشتی های فرانسوی ازمیر را محاصره می کنند. آن وقت حساب ما پاک است. همینجا جای من خیلی خوب است برای مکی جان. هوا سرد است و نمی گذارم بیرون بروی. الان پیرزن برای من عسل و گردو می آورد. آنگاه دست را بر هم کوفت و مارتای پیر به درون آمد. چه خبر شده مارتا؟ دارند همدیگر را میکشند آقا. دو کشیش یکدیگر را زخمی کردند و ریش هم را کندند. پانایوتیس کلاه فینش را گم کرده و یک زانویش هم شکسته. خانه لاداس را آتش زدند و روغن زیتون و شراب توی کوچه ها راه افتاده است. آقا به قهقه خندید و گفت: آفرین بر کافران، حالا همه خیال می کنند من آنها را به جان هم انداختم. برو برای ما گردو و عسل بیاور. سپس رو به سوی برای مکی که همچنان در تلاش بود تا رهایی یابد و وارد زد و خورد شود کرد و گفت: ای لعنتی بیشعور، احمق نشو، خودت را وارد معرکه رومی ها نکن. این نژاد همیشه آفت بوده. گوش کن ببین مرحوم پدر بزرگم چه می گفت، آن وقت خودت می فهمی. او می گفت خداوند همه چیز را کامل آفریده، اما روزی که سرش خلوت بود با آتش و سرگین یک رومی ساخت، اما تا به آفریده خود نگریست پشیمان شد، چون آفریده بدجنس چشمی داشت که پولاد را سوراخ می کرد. و خدا گفت: عجب، حالا با این موجود چه کار کنم؟ بهتر است یک ترک بیافرینم تا این رومی را از میان بردارد و آرامش دوباره به دنیا بازگردد. پس عسل و باروت را به دقت بسیار در هم آمیخت و ترک را آفرید و بیدرنگ آنها را به جان هم انداخت. آن دو از بام تا شام با یکدیگر کشتی گرفتند، بیان که هیچ کدام بر دیگری چیره شود. اما همین که شب شد، رومی بدجنس به ترک پشت پا زد و او را به زمین انداخت. خدا گفت: لعنت بر شیطان، باز هم که برگشتیم سر جای نخست. این رومی ها دنیا را خواهند خورد. بی خود وقتم را تلف کردم، حالا چه کار کنم؟ تمام شب را نخوابی تا اینکه صبح با شادی از جای برخاست و دستان خود را به هم کوفت و گفت: یافتم، یافتم. پس دوباره با آتش و سرگین رومی آفرید و او را رو در روی رومی نخستین قرار داد تا به جان یکدیگر بیفتند. این پشت پا به آن می‌زد و آن به این، این به آن مشت می‌کوبید و آن به این، و هر کدام دیگری را فریب می‌داد. آنها با یکدیگر کشتی می‌گرفتند، به زمین می‌افتادند، از جای بر می‌خواستند و باز به مبارزه می‌پرداختند. باز به زمین می افتادند، از جای بر می خواستند و دوباره با یکدیگر گلاویز می شدند. هنوز هم دارند با یکدیگر می جنگند و از همین روست که دنیا روی صلح و آشتی را به خود دیده است. برای مکی جان، مارتا با عسل و گردو بازگشت و آقا فرمان داد: مارتا پنجره را باز کن تا من از صدای تیراندازی و داد و فریاد آنها لذت ببرم. جام می را هم پر کن. هر وقت همه آنهایی که باید کشته شوند مردند، بیا و خبرم کن تا بروم نظم را برقرار کنم. طرفهای عصر صدای تیراندازی فروکش کرد و هیجان فرو نشست. روستاییان به خانه های خود بازگشتند، زخمهای خود را شستند، بر روی آن مرهم نهادند، خود را باد کش کردند و جوشانده مریم کوهی نوشیدند. پس از آن چراغ‌ها را روشن کردند و به وارسی خود پرداختند تا از میزان صدمه‌هایی که خورده بودند آگاهی یابند. یکی گوشش کنده شده بود، یکی دندان‌هایش شکسته بود، یکی انگشتش قطع شده بود، یکی چشمش از کاسه بیرون زده بود و یکی دنده‌هایش خورد شده بود. به وارسی خانه های روستا پرداختند. بسیاری از رو پنجره ای ها سوخته بود، درها شکسته بودند و سه خوک پوست کنده ناپدید شده بودند. خانه لاداس پیر هنوز می سوخت، روغن زیتون و شراب روی زمین پخش و گندم هایش ناپدید شده بود. توضیح حاشیه: رو پنجره ای پنجره های دو جداره بودند که به جداره بیرونی پرسین یا پارسی گونه می گفتند. این گونه رو پنجره ای از ایران به سایر کشورها رفته است و امروزه متاسفانه در خود ایران کاربرد چندانی ندارد. ادامه متن. مادلینای پیر که برای مرهم گذاشتن بر زخم‌ها زخم بندی و بادکش کردن خانه به خانه می رفت مدام می پرسید چه بلایی سر پنلوپ آن زن مقدس آمد؟ تا سرانجام پاسخ شنید او زندگی خود را مدیون زنان همسایه است که رفتند و از میان شعله های آتش بیرونش کشیدند. بیچاره روی چهار پایش نشسته بود و بدون آنکه در فکر فرار باشد جوراب و میل‌های بافتنی خود را به سینه می‌فشرد و مدام فریاد می‌زد. شوهر خسیسم نمی‌خواهد زنش را از میان آتش نجات دهد. البته شوهر خسیس خود را به آتش زد، اما نه برای نجات همسرش، بل برای بیرون کشیدن صندوق سکه‌های طلا. و وقتی آن را به کوچه رساند رویش نشست و گریه سر داد. کمی بعد که پنلوپ را از میان آتش بیرون کشیدند و او